بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره علت پیدایش تعارض در روایات بود. حالا امروزم یه چند نکته دیگه رو عرض میکنم، انشاءالله فردا یه بحثی رو مطرح میکنم که ببینید روایات سنی ها چجوریه. وقتی ما حالا تو روایات شیعه میگوییم تعارض هست، حالا روایات سنی ها چجوری؟ سنی ها که به ما ایراد میگیرن که روایات دون متعارضه، روایات خودشون چجوری؟ گفتیم یکی از علتهای تعارض این بود که احادیث نوشته میشد اما با دقت نوشته نمیشد. یکی از علتهای تعارض نقل به معنا شدن روایات بود. یکی از علل تعارض ضیاع یا گم شدن روایات، ولی گفتم که روایتی گم نشده، روایاتی بوده که به ما نرسیده، اما مضمون تمام مطالبی که 14 معصوم علیهم السلام فرمودند به ما رسیده است. یکی دیگر از نقل به معنا رو قبول دارم، یعنی بسیار بسیار زیاد احادیث نقل به معنا شده و حتی تو احادیثی که متواتر لفظی هم باشه، متواتر لفظی ها، حتی اونا رو من قبول ندارم که عین کلام معصوم باشه، یعنی همون هم نقل به معنا شده است، متواتر لفظی ها. نقل به معنا رو خیلی قبول دارم. و اما یکی دیگر از علل تعارض روایات مسئله تقیه است. ائمه علیهم السلام کلماتی رو بیان کرده اند برای حفظ جان شیعیان و تقیه تو روایات هست، اما نه اینقدر زیاد که صاحب وسایل و شیعه هر جا میرسه میگه این روایت متعارض است با فلان روایت، دلیلش هم تقیه. و تقیه رو راه حل همه تعارض ها میدونه، یعنی صاحب وسایل و شیعه تقیه رو به صورت حد اکثری میگوید، برعکس تقیه حد اقل و در دو جا تقیه میکنند. یکی جایی که اون مسئله خیلی مهم نباشد و ضررش مهم باشد، اینجا میشه جای تقیه. مثلا فرض کنید مسح روی پا باشه یا شستن پا، یا اینکه مس روی بشره پا باشه یا روی جورابم جایزه. حالا این خیلی مهم نیست، اما اگر جان یه آدم اینجا بر این متوقف بود میگیم خب باید روی همون جوراب مس بکنند. خود مسئله خیلی مهم نباشه و خطری که برش بار میشود خیلی مهم باشد، اما اگر که یه مسئله خودش خیلی مهمه مثل حفظ دین، یا مثل اینکه مثلا یزید با یه خلیفه باشه یا سید الشهدا علیه السلام، اینجا که مسئله خیلی مهمه اینجا تقیه جایز نیست، ولو به اینکه نتیجهش این بشه که 72 نفر بهترین آدم ها شهید بشن. اونجایی که مسئله مهمه، تقیه جایز نیست. یا اگر مسئله مهم نیست اما خطرش هم خیلی مهم نیست، مثلا آدم مسح پا بکشه یه سیلی میزنن تو گوشش، خطرش خیلی زیاد نیست، میگیم تقیه جایز نیست. این مطلبی رو که عرض کردم، این رو علامه مجلسی توی بهار الانبار فرموده. مولا صدرا هم تو شرح اصول کافی همین مطلب رو بیان کرده. خواجه نصیر تو بعضی از کتابهاش اومده فرموده که ما شیعیان تقیه نداریم. بله، همین، یکی اونجایی که مسئله مهم نباشد و یکمی که خطر مترتب بر او مهم باشد. پس اگر مسئله مهم بود جای تقیه نیست. دومم این که اگر خطر مترتب بر عدم تقیه مهم نبود، همون سیلی خوردن، ولی زدتقیه اونجا جایز نیست. اونجاهایی که مهم نیست به شرطی که خطرش مهم باشد، ولی اینجا جای تقیه است. تو مسجد الحرام مهر بگذاریم یا نگذاریم، این مسئله خیلی مهم نیست، اما اگر مهر گذاشتید جان آدم در خطره، اینجا میگیم جای تقیه است. اما اگر که یه مسئله خیلی مهم بود، مثل مثلا قبر یک امام، حرم یک امام، این خیلی مهمه، چون خیلی مهمه تقیه جایز نیست. یه مرجع تقلید ما وقتی تو مسجد الحرام میخواد نماز بخونه، او باید مهر بگذاره. من و شما بخوایم تو مسجد الحرام نماز بخونیم، باید مهر نگذاریم. ما چرا نباید بگذاریم؟ چون خیلی مهم نیست مهر گذاشتن و نگذاشتن. بلذا ما ها باید نگذاریم، اما مرجع تقلید ما اگر رفت مکه، او باید مهر بگذاره، او نمیشه تقیه بکنه، چون او مرجع تقلیده و اصل موجودیت تشیع به اونا وابسته است. خب دیگه، بله. خواجه نصیر تو بعضی از کتابهاش فرموده که تقیه جزء مذهب شیعه نیست. احتمالاً خواجه نصیر یا چون حدیث کم خونده بوده این حرف رو زده، با روایات خیلی سر و کار نداشت، یا علتش این بوده که خواجه نصیر با سنی ها مواجه بوده، و یا علتش اینه که ایشون بحث کلامی داره میکنه و تو بحث کلامی مسئله اعتماد ملاکه. اگر یک کسی تقیه رو قبول داشته باشه و در همه جا، اینجور آدمی بهش اعتماد نمیشود کرد. دو همین دیگه، اگر کسی تقیه رو خیلی گل و گشاد قبول داشته باشه، دا مثل اینکه یه آدمی که خیلی اهل توریه باشه، این دیگه حرفی که میزنه نمیشه بهش اعتماد کرد. و مراد خواجه نصیر اینه که ما شیعه ها اینطوری نیستیم که اینقدر تقیه زیاد داشته باشیم که دیگه اعتماد به شیعه نباشد. این مثالو یه وقت من عرض کردم سر همین بحثا، گفتم که تو هندوستان تو منطقه کشمیر اونجا خب منطقه شیعه نشینه، غالبا هم سیدند. تو منطقه کشمیر این گوشتای یخی که قبل از انقلاب ایران می آوردن و گوشتا نجس بود، حرام بود، گوشتایی که ذبح شرعی نبود، خب خوردن این گوشتا حرام بود. دولت هند گوشت آورده بود توی کشمیر، علمای شیعه که اونجا هستن همین الان هم اونجا حوزه علمی هست و حتی مرجع تقلید و مجتهد اینا دارند، مراجع تقلید توی کشمیر اعلام کردند که خوردن این گوشتا حرامه. دولت هندم دید که خب این گوشتا را از این طرف تا کشمیر برده، کشمیرم رفتنش خیلی سخته با ماشین اینا، این گوشتا را بخوان برگردونند دولت ضرر میکنه. هر کاری کردن که این آقایون فتواشون را پس بگیرند، پس نگرفتند. اومدن به اون مرجعی که تو کشمیر فتوا داده بود خوردن این گوشت حرامه، بهش گفته بودن که شما گوشت حلال میاریم براتون بخورید، ما فیلم برداری کنیم. این مرجع تقلید گفته بود شما، من که گوشت حلال بخورم فیلم برداری کنید؟ این فیلمو که تلویزیون نشون میده میخواید علال قایده اینا بگوید دیگه، که یعنی این آقا داره گوشت حرامو میخوره، هدفتون اینه. و چون اینجور هدفی دارید، من همین گوشت حلال رو حرام بخورم. و گوشت حلال رو نخورد و اعدامش کردند. خب این الان چرا گوشت حلال رو نخورد؟ چون این مرجع تقلید بود و سوء استفاده می شد. و اگر این گوشت حلال رو می خورد، وقت مردم یا سنی ها می گفتن مرجع تقلید شیعه داره گوشت حرام می خوره، به وقت بدبینی نسبت به مذهب شیعه درست می شد. و کار همین آقا درست بودا، یعنی اینجا جای تقیه نیست. البته سنی ها با اینکه به شدت مخالفن با تقیه، ولی خودشون تقیه میکنند. حتی از ما شیعه ها بیشترم تقیه دارند، خود سنی ها. همین داعش که شیعه را به خاطر تقیه میکشند، این کلاهایی که سرشون میکنند که چهرشون پیدا نباشه، فقط چشاشون پیداست، مگه این خودش تقیه نیست؟ برای چی خودشو پنهان میکنه که شناخته نشود؟ وقتی که مثلا حالا میخواد بره یه جا بمب گذاری بکنه، لباس مبدل میپوشه. این لباس مبدل پوشیدن یعنی تقیه. به ما شیعه ها میگوین شما تقیه میکنید، تقیه کفر و شرکه، خودشون تقیه میکنند، انجام میدند، حتی بیشتر از ما. همین تقیه همین. این کتاب القواعد الفقهیه مال برنو 13 جلد، تو اونجا همین بحث داره. خودش هم از همین وهابی هاست، خود مؤلف وهابیه برنو. این که ما شیعه ها میگوییم لا تقیت فی القتل، اینم تو کتاب های سنی ها هست، همشون هم قبول دارند، عملم میکنند، ولی به زبان نمیگند. لا تقیت فی القتل تو آثار اینا هست. هر سنی وقتی یه جا گیر بیفته که ببینه بفهمه مسلمانه یا سنی میکشندش، کتمان میکنه. نمونش هم خیلی زیاده، تو همین بلوچستان خیلی هست. به هر حال، پس یکی از علل وقوع تعارض تقیه در روایاته، ولی عرض کردم تقیه در حد اقل نه حد اکثر. این روایاتی که داریم که امام صادق علیه السلام به پسر زراره فرمود که به پدرت بگو من تو رو خرابت کردم که به دست دشمن نیفتی. اینا همون تقیه است. خضر اون کشتی رو خراب کرد که سالم نباشه به دست دشمن نیفته، منم پدر تو رو این کار کردم. از اینجور موارد زیاد داریم تو روایات که راجع به کسی چیزی بگوید تقیتن. یکی دیگر از علل وقوع تعارض توی روایات مسئله تدریج در بیان احکام. بناء شرع بر این بوده که کل احکام را یک مرتبه و یک جا نگویند. اینکه خود قرآن می‌فرماید نزلناه علی مکسن، قرآن را علی مکس یعنی با تدریج نازل کردیم، برخلاف کتاب‌های آسمانی دیگر مثل تورات و انجیل که اونا دفعتن نازل شدند، قرآن کریم تدریجا نازل شده. احکام شرع هم توسط ائمه علیهم السلام تدریجی بیان شده و خود تدریج مصلحتی درش بوده. گاهی ائمه علیهم السلام یه مطلبی رو می‌فرمودند اما قید یا شرط اون مطلب رو مصلحت نمی‌دید که الان بگوید، اینو میگذاشت تا یه زمان دیگه. یه کسی این حکم را میشنید، قیدشو نمیشنید به خاطر اینکه حالا یا مورد نیاز این نبود یا امام گذاشته که امام بعدی بگوید. بعد همین حدیث میشد متعارض با احادیث دیگر. پس تدریج که باعث می شد همه احکام یک مرتبه بیان نشود، با حکمی که بعدن می اومد نتیجهش می شد تعارض. و شبیه این تعارض است مسئله نسخ. گاهی یک حدیثی حدیث دیگر را نسخ می کنه. البته نسخ تو روایات با نسخ توی قرآن فرق میکنه دو. تو قرآن وقتی میگوییم نسخ به معنی اینکه یه حکم جدیدی بیاد حکم قبلی را از بین ببره، اما نسخ تو روایات به این معنا نیست، به معنی شرح و تفسیر و قید و اینجور چیزاست. که تو نهج البلاغه می‌فرماید که احادیث ناسخ داریم احادیث منسوخ. خب وقتی یه حدیث ناسخه و یکی منسوخ، حالا فردا تو سنی‌ها جور دیگه میگم، سنی‌ها ناسخ و منسوخ و یه جور دیگه معنا می‌کنند. گاهی یه کسی ناسخ را می‌شنید منسوخ را نمی‌شنید، یکی منسوخ را می‌شنید ناسخ را نمی‌شنید، بعد می اومدن می گفتن این روایات با هم متعارضند. یه علت دیگر تعارض روایات متوجه نشدن زبان معصوم علیه السلام. ما الان یه کلماتی رو داریم به کار میبریم و یه معانی از اینا میفهمیم. مثلا ما امروز کلمه مکروه را به یه معنا به کار میبریم، یا نهی را به یه معنای دیگه. الان مثلا امروز ما نهی را میگیم دلالت میکنه بر حرمت، اما آیا زمان پیغمبر خدا هم نهی به معنی حرمته؟ یا یا اون موقع چه بسا نهی به معنی کراهت بود. ما امروز نهی به معنی حرمت رو میگیریم، حدیثی که مال زمان پیغمبره معنا میکنیم، میگوییم این نهی دلالت میکنه بر حرمت. گاهی یک کلماتی امروز معناشون چیزی شده، تو روایات میایم میگوییم اصل عدم نقل است. نقل همون منقول تو ادبیات ها. این کلمه که امروز معنیش اینه، معلوم شه اون زمانم هم همین بوده، در حالی که این کلمه اون زمان، همین کلمه جهاد که مثلا پارسال اینقدر عرض میکردم، جهاد امروز یه معنایی داره، این همه آیات شریفه قرآن که کلمه جهاد توش هست، ما این کلماتو به معنی این جهاد امروز به کار میبریم، با اینکه زمان نزول قرآن هرگز جهاد به معنی جنگ نبوده. بعد میگیم که این آیه میگوید جهاد بکنید، اون آیه میگوید جهاد نکنید، پس اینا میشن متعارض، در حالی که این تعارض به خاطر کج فهمیدن معنای آیات و روایاته. خب بله، اما بحث ما درباره اون چرا؟ در قدیم ما باید ببینیم اونهایی که مخاطب قرآن و حدیثن توی مکه و مدینه اینا چی میفهمیدن، اما تو نجد چی میفهمیدن، اون هرچی بفهمن، اون ملاک نیست. باشه، ما باید ببینیم که تو این شرایط، تو اینجایی که این حدیث نازل شد یا آیه نازل شد، اینجا این کلمه به چه معناست، اینو به دست بیاریم. یعنی توی مکه و مدینه منیش چیه؟ توی مکه که جنگ کردن حرامه، اونجا وقتی آیه قرآن نازل می شود که و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، یا مثلا این آیه که تو مکه نازل شد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این که توی مکه نازل شد و تو مکه هم جنگ حرامه و هیچ کس هم این آیه که نازل شد شمشیر به دست نگرفت جنگ بکنه، خب این آیه رو بگذاریم پلوی آیه مثلا و قاتلوهم، بعد وقت کسی میاد مثلا از جهاد قتال میفهمه، بعدم میگه که اون آیاتی که میگوید فلان گروه ها نکشید با این آیه در تعارض. آره به موارد یا در بله. اینم این هفتهی که شما تشریف نداشتید، اینو عرض کردم که ما اون چی که برامون مهمه استعمال معصومینه، نه حقیقت و مجاز. شاهدم آوردم عرض کردم که هیچ وقت علما عنایتی نداشتن کتاب اساس الاقتباس زمخشری بخرند، با اینکه اون تنها کتابیه که حقیقت و مجاز رو میگوید. میرفتن همین کتابای المنجد و فلان اینا میخریدن که اینا موارد استعمال میگه. حالا قول لغوی حجت یا نه، که من میگم حجت هست. آره دیگه، اونا حالا بعضی این بزرگوارا اینا یه حرفایی میزنن، میگن که این لغوی فاسقن فاجرن یا نمیدونم اهل خبره نیستن به امثال این حرفا. نه، آره من میگم که حجت حرف لغوی، اولا این لغوی ها شیعند نه سنی، موثقند. اون حرفایی هم که درباره کثافت کاریاشون و فحش و منکرات لغویه میگن، اونا خیلی قابل اعتماد نیست. لغویین هم عالمه به موارد استعمال هستند. اصلا همون که گفتم که آقای جوهری دو تا لنگ در برداشت رفت بالای کوه، شایدم خل نشده بوده، یا اصلا میخواسته هواپیما درست کنه و بره تو روستاها موارد استعمال بشنوه. هواپیماش ای پیده که خورد زمین کشته شد. خواهی معروف دیگه، دوتا لنگ در برداشت برد بالا کوه و پرید که پرواز کنه. خواهی معلوم نیه که خل باشه، این احتمال هواپیمایی درست کرده بوده، اینا بالای هواپیماش بوده، آره خورد زمین مرده. به هر حال از اینجور اسباب که مثلا متوجه معنای حدیث نشدن، الفاظ احادیث را جا به جا به کار بردن، اینها میشود مجموعه من حیث المجموع اسباب وقوع تعارض در روایات. هنوز سببای دیگه میشه گفتم، ولی چون این بحثی مدار طول کشید دیگه صرف نظر میکنم. فردا فقط یه جلسه درباره تعارض روایات سنی عرض میکنم.